أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گرچه همه ثوابها و برکت اهل بیت عصمت به طهارت نصیب امت اسلامی میشه و اینها ولی نعمت ما هستن، ولی ثواب بحث امروز به روح مطهر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها اهدا میشه، چون سال روز رحلت اون بزرگوار است که ما در کنار سفره معنوی این ذات مقدس نشستیم. بحث در این بود که مبی یا کلیس یا جزئی باید معلوم باشد. همونطوری که تو کتاب‌های ادبی ملاحظه فرمودید، گاهی مفرد در مقابل جمله است، گاهی در مقابل تثنیه و جمع است، گاهی در مقابل مرکب است و مانند آن، و وسیله اون مقابل معلوم می شود که منظور از این مفرد چیست. وقتی گفتن این مفرد است یعنی تثنیه یا جمع نیست، وقتی گفتن این مفرد است یعنی مرکب نیست، وقتی گفتن این مفرد است یعنی جمله نیست. اگر خواستیم بفهمیم مقصود از مفرد چیست، از راه مقابل می فهمیم. در جریان عینم همینطور است. اگر گفتن این عین است، عینی است، اگر در علوم عقلی باشه مثل فلسفه و کلام معلوم شه در مقابل ذهن است، اگر در علوم نقلی باشه مثل فقه و اصول و حقوق معلوم شه در برابر ذمه است. وقتی گفتن عین است یعنی ذمه نیست. میگویند دین در ذمه است، با مرگ مدیون از ذمه به عین منتقل می شود، یا با تفلیس حاکم اگر این شخص برشکست شد و محکمه شهر مراجعه کرد و برای حاکم شهر ثابت شد و حاکم شهر صیغه تفلیس رو اجرا کرد، گفت فلستک، تا این رو انشاء نکنه این مفلس نمیشه، مهجور نمیشه. وقتی تفلیس کرد، انشاء کرد، این صیغه رو خوند، تمام دیونی که در ذمه او بود به عین تعلق میگیره. طلبکارها دینی رو در ذمه او داشتن، الان به عین او تعلق میگیره، این میشه مهجور، دیگه حق تصرف ندارد. غرض این است که گاهی عین در مقابل ذهن است، گاهی عین در مقابل ذمه. در علوم عقلی عین در مقابل ذهن است، در علوم نقلی عین در مقابل ذمه است، مگر اینکه قرینه برخلاف اقامه بشه. اینجا هم یکی از اون موارد است که میگن مبی یا عین است یا در ذمه. اگه در ذمه بود که یقینا کلی است. مطلب بعد اینه که سر تکرار بعضی از دروس این نیست که انسان برای روزی مطالعه نکرده، برای اینکه حرف غیر از این نیست. شما ببینید کتاب‌های فقهی که آدم باید مراجعه کنه چند تاست، یکی و دوتا و اینا نیست. گاهی آدم کل شب رو وقت مطالعه فقه میکنه، میبینه که همون مطلبی که مثلا تو ایزاه هست همون مطلب رو محقق ثانی گفته، یا همون مطلبی رو که در حدائق صاحب حدائق است دیگری گفته، یا همون مطلبی را که مرحوم شیخ فرموده مرحوم آقای نایینی گفته، یا همون مطلبی که مرحوم آقای نایینی گفته شاگردش مرحوم آقای خویی گفته، یا همون مطلبی که مرحوم شاهد دکرمی گفته شاگردش امام فرموده. آدم کل وقت رو صرف میکند، میرد مطلب جدیدی گیرش نیامده. این که مطلب جدیدی گاهی در بعضی از روزها نیست، برای اینکه حرف تازه پیدا کردن سخت است. آدم 20 کتاب را که نمیتونه یک شب نگاه کنه. تو تفسیر هم همینطوره. الان شما غالب این بحثایی که مربوط به عین و ذمه است بر مراجعه میکنید، وقتی که خیلی خسته شدید شاید یک مطلب یا دو مطلب مثلا نصیبتون بشه، که الان یکی دو تا نکته مربوط به بیان سیدر استاد امام رضوان الله علیه است که عرض میکنه. خب پس این مبی یا ذمه در عین یا خارجی است یا در ذمه است. اگه ذمه بود که کلیس الا ولا بود، اگر خارج بود یا شخص معین است که بگوید بعتو که هازل کتاب، این دیگه بحث اشاعه و امثال ذلک نیست، یا جزئی از یک مجموعه است، جزئی از یک مجموعه سه صورت داشت، یک صورتش به نحو اشاعه بود، یک صورتش به نحو فرد منتشر و مردد بود، یک صورتش به عنوان کلی فی المعین که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این بود که صورت اول و سوم صحیح است، یعنی صورت اشاعه به کلی فی المعین صحیح است، فرد منتشر و مردد باطل است. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در ادله بطلان صورت دوم که فرد منتشر بود که چهار دلیل بود روی این ادله اربع نقدی داشتن و یک احترامی برای اجماعی که ادعا شده بود قائل شدن که بیش از احتیاط توش در نمیاد. اما بیان لطیف سید الاستاد در باره فرد منتشر این است که فرد منتشر بیع باطل نیست، اصلا بیع نیست. چرا؟ برای اینکه فرد منتشر یه امر معدومیه. یه وقتی شما میگید فرد، این قابل صدق بر کثیرین است، اگر یک سبری ده من بود چه متفرق چه مجتمع، بر ده مصداق قابل تطبیق بود که این یک فرد از گندم است، این فرد اون یک من گندم است، اون دومی فرد یک من گندم است، سومی فرد یک، شما که یک من گندم فروختید این یک من گندم ده تا مصداق دارد. اما اگه گفتید فرد مبهم، فرد منتشر، این فرد منتشر اصلا مصداق ندارد، این یک من اول که فرد مشخص است فرد منتشر نیست، اون یک من دوم که فرد مشخص است فرد منتشر نیست، اون یک من دهم هم که فرد مشخص است فرد منتشر نیست، پس فرد منتشر کو؟ اینه که گفتن فرد منتشر رو خدا هم خلق نکرده، معلوم او هم نیست به تعبیر مروای خویی، برای اینکه معدوم محض است. بیان لطیف سید الاستاد این است که فروش فرد منتشر از سنخ بیع باطل نیست، بلکه از سنخ عدم البیع است. مگه کسی که بخواهد انشا کند صیغه بخواند بگد بیع، تو جدش متوجه نمیشه. الان یه کتاب اینجا معدوم هست، جد آدم عاقل متوجه نمیشه که بگه بیع تو که حاضر کتاب، مگر اینکه لفظ رو جاری بکنه. خب لفظ که بی نیست، اون انشای جدی نسبت به معدوم که تعلق نمیگیرد، بگه من این کتاب شما فروختم. فروش فرد منتشر از بنای بیع باطل نیست، بلکه اصلا بی نیست، نه اینکه بیع باطل باشه. خب اصل فرمایش رو مرحوم شیخ مطرح کرده بود، حالا در مبسوط یا ساری کتابای فقهی، مرحوم محقق ثانی رو به صورت باز در متن شرایع فتوا داده است، مرحوم علامه رو بازتر و روشنتر کرده است، شارحان مرحوم قواعد مرحوم علامه که یکیش جان مقاصد بود محقق ثانی بودی که فخر محققین، اینا بازتر کردن. چون مرحوم شیخ در تبیین فرد منتشر یه مشکل جدی دارد متاسفانه، هنوز خوب برش روشن نشد، لذا گاهی عبارت مبسوط جال مقاصد ذکر میکند، گاهی عبارت دامردار ایزاح قواعد فخر المحققین را. عبارت جال مقاصد خونده شد با اون فرمایشات محقق ثانی، در تبیین عبارت ایزاح الفرائد فی شرح القواعد فخر المحققین بودیم که از این بیانات سه تا محظور در میاد. مرحوم شیخ می‌فرماد به این که مرحوم شیخ انصاری محظوراتی را که فخر المحققین در شرح قواعد برای اینکه بیع فرد منتشر باطل است یا کلی فی المعینی که قابل بر با که برخی هم کردن بر فرد منتشر باطل است، این از جهالت و غرر از یک سو، ابهام از سوی دیگر، و عدم معهودیت از سوی سوم که بعضی اضافه کردن. حالا بقیه عبارت فخر المحققین رو بخونیم، بعد اون بعض المعاصرینی که مرحوم شیخ فرمودن، ما فکر میکردیم که مرحوم صاحب جواهر است یا مرحوم اسدالله تستری. به جواهر که مراجعه کردیم با اون بحث‌های مبسوطش، این چنین نیست که صاحب جواهر این فرمایش فرموده باشد. شاید مرحوم اسدالله تستری کنم پیدا کردن اون کتاب مقاییس با اون وضعی که چاپ شده کار آسانی نیست. در جواهر گرچه بعضی از کلماتش موافق با همین سخن با بطلان هست، ولی این نسبتی که مرحوم شیخ داده که تبعه بعض المعاصرین یعنی فخر المحققین فتوای با بطلان داده است و چند وش برای این فتوا کرده است و تبعه بعض المعاصرین، این بعض المعاصرین صاحب جواهر نیست، برای اینکه صاحب جواهر تقریبا داره راهی که معروف بین اصحاب است طی میکند. حالا بقیه عبارت فخر المحققین رو بخونیم تا ببینیم به این که این وجوهی که مرحوم فخر المحققین گفته است و اقامه کرده است، این ناظر به بطلان کلیه فعل معین است که مرحوم شیخ فهمیدو به فخر المحققین اسناد داد، یا ناظر به فرد منتشر است که مرحوم آقای نائینی متفتن شد. ببینید در فهم عبارت فخر المحققین شیخ یه جور میفهمد به او اسناد میدهد، مرحوم آقای نائینی که بعداً با دقت بیشتری بر افکار بیشتری عرضه کرده است یه طرز دیگری فهمیده است که ظاهراً حق با مرحوم آقای نائینیه. خب اصل عبارت ایزاه الفوائد فی شرح قواعد جلد اول صفحه 429 و 430 این بود. در صفحه 430 عبارت متن رو که خوندیم، یعنی قواعد رو، اما عبارت شرح رو که بخشی از اون عبارت ها مشخص شد به اینجا رسیدیم. فرمود به این که کلیه فعل معین صحیح است و فرد منتشر باطل است و الی هذا القول مال الشیخ، یعنی فخر المحققین دارد که به همین قول مرحوم شیخ طوسی میل کرده است و ذهب الی الصحه فی ما اذا کانت صبرت مجهولتن و علم دخول المبیع فیها و کانت متساویت الاجزا. اگر گفت من یک من فروختم و مشاعم هست و این صبره هم متساویت الاجزا است، این معامله درسته. مثل اینکه یک طبق سیب هست، این طبق سیب یا متساویت الاجزا است یا متفاوتت الاجزا. اما اگر متساویت الاجزا باشد، این بگوید من یک کیلو سیب فروختم، این صحیحه و مشاعم هست، یعنی هر جز رو دست بزنید مشتری حق دارد بگوید این مقداری از اون سهم من است و این مقدار هم درش وجود دارد، بیش از اون مقداری که هست نیست. اذا کانت صبرتو مجهولتن، ما مقدار صبره نمیدونیم، حالا این 100 من است یا 50 من، ولی این یک منی را که فروخته یا 10 منی را که فروخته تو این صبره است. اذا کانت صبرتو مجهولتن و علم دخول المبیع فیها و کانت متساویت الاجزا، چو فرق نمی کند و قال یبغ المبیع ما بقی ساون، یعنی مرحوم شیخ این مطلب هم گفته که فرق کلیه فی المعین با اشاعینه. در اشاعه اگر یه حادثه پیش آمد، یک تصادفی کرد، این طبق سیب ریخت یه مقدار موند، این ضرر مشترک بین فروشنده و خریدارد، چون به نحو اشاعه ملک شده. اما اگه به نحو کلیه فعل معین باشد، اگر یک کیلو مونده یک کیلو مال خریداره، فرق اشاع و کلیه فی المعین اینه. و یبقى المبیع ما بقی ساون و ذالکه، این کلیه فی المعین که در مقابل اشاع است و عنوان افراء تخییری است، که خصال الکفارت المخیره. اگر گفتن کسی روزه خورد و با حرام افطار نکرد و باید مثلا کفاره بدهد و کفاره او تخییر است بین اتق رقبه و بین اطعام ستین مسکین و صوم ستین یوم، این تخییر است. یعنی هر کدام واجب علل بدل است، نه واجب مطلق که بشه واجب تعیینی. منتها تو احکام ما یه هم چیزی داریم، اما تو اموال و حقوق ملک عدل بدل هم داریم یا نه، نیاز به تصور تا دیگه است. خب نه نه نه، بله همین، یک کیلو از این نظیر قضیه خارجیه. قضیه خارجیه که چند روز بحث شد، مگه مربوط به ذهن بود؟ میگد قتل من فی البلد، یه حادثه واگیر پیش آمد همه کشته شدن. یه وقت است یه قضیه ذهنی در حقیقی است که عام از محقق و مقدر است، این اختصاصی به خارج ندارد. اما وزان کلیه فی المعین در اصول و فقه و حقوق وزان قضیه خارجی است در منطق. میگوید یک من از این گندم، هیچ کار به ذهن ندارد. اگر اشاع است در همین است، اگر کلیه فی المعین است در همین است، منتها فرد منتشرش معدوم است، در خارج وجود ندارد. فقیل بالاول لأن السائه مقدرون لکمیتها فإذا قدرها عشر مرات کان عشرن و هاکذا، فلا فرق بین ان یقول سائن او عشرا. آیا اگر کسی بگوید به این که من یک من فروختم، این بعنوان کلی فی المعین است یا بعنوان اشاعه؟ بعضی گفتن بعنوان کلی فی المعین است، بعضی خواستن بگن به نحو اشاعه است، که این ناظر به این مسئله است که بعدن، یعنی که انشاءالله فردا مطرح میشه. اون مسئله که فردا مطرح میشه اینه که حالا که فروش جزئی از مجموع صورت به حسب فرض ابتدایی تصویر شد، یکی اشاعه و دیگری فرد منتشر و سومی کلی فی المعین، و روشن شد که در بین صور سلاس اولی و سومی صحیح است، یعنی اشاعه صحیح است و کلی فی المعین صحیح و فرد منتشر باطل. حالا در مقام اثبات اگر از مسئله فقهی گذشتیم به مسئله حقوقی رسیدیم، لو تنازع البایع و المشتری، یکی گفت بعتو که سا ان من هذه الصبره، یکی مدعی بود که این بی به نحو اشاعه است، دیگری مدعی بود به این که بی به نحو کلی فی المعینه. چرا؟ برای اینکه یه حادثه پیش آمد، کل این سیب ها ریخت یا کل این گندم ها آسیب دید، فقط یه مختصر مونده. اگر بی به نحو اشاعه باشد این ضرر مشترک، اگر به نحو کلی فی المعین باشد هرچی مونده مال خریداره. این دیگه مسئله حقوقی است، نه مسئله فقهی. فقیه در مسئله قبلی فتواش این شد و روشن شد، فقه فتواش این شد که صورت دوم که فرد منتشر است که معقول نیست، صورت اول اشاعه است و صورت سوم کلی فی المعین، هر دو صحیح است. حالا وقتی که خرید و فروخت و گفت بعتو که سا ان من هذه الصبره، این محمول بر اشاعه است یا محمول بر کلی فی المعین؟ ثمره حقوقیش هم همینه. خب نه، اونجا هم که اشاعه است که اگر گفت اوش یک دهم الا ولا بود، صبره باید معلوم باشد. اینجا گفتن برو صبر مجهول باشد عیب ندارد، اونجاییست که مقدارش مشخص باشد، بگد یک من از این گندم از این صبر به نحوه اشاعه، اینجا برو اشاعه مقدار صبر مجهول باشد عیب ندارد، ولی هر حبه گندم رو که دست بزنن طرف این سهیمن. خب این مسئله رو که بعدها مرحوم شیخ مطرح میکند، مرحوم علامه در قواعد در کنار همین مسئله ذکر کرده، فخر المحققین در کنار همین مسئله ذکر کرده که اگر گفت به تو که این حمله بر اشاعه میشه یا حمله بر کلی فی المعین، خب این مسئله حقوقی است، مسئله فقهی نیست، شما چرا کنار هم ذکر میکنید؟ یکی از ابتکارات مکاسب اینه که اون گفت مسئلتون جدا کرده، اون کار به تنازع حقوقی است و کار به مسئله قضاست و داوری است و اثبات است و بیانه و مدعی و منکر میخواد که آیا حل بر اشاعه میشه یا حل بر کلی فی المعین میشه. اما اینا در هم ذکر کردن، ولی دو تا مسئله است، یکی این که اشاعه صحیح است و کلی فی المعین صحیح است و اون فرد منتشر باطل، این مسئله است که فقه به عهده داره. مسئله دیگه اینه که حالا که گفته به تو که سا ان من هذه الصبره، حمله بر اشاعه میشه که صورت اول است یا حمله بر کلی فی المعین میشه که صورت ثالث است، که مسئله بعد است که مرحوم شیخ ذکر میکنن. نه به شبا بیانه بود یا به محاورات عرفی بود که عرف چیر معامله میکنه، یا به کیفیت استظهار از الفاظ بود که این الفاظ ظهوری در چی داره، یا به سیر و سنت مردم این روستا یا مردم این شهر است، بالاخره به یکی از این شواهد محکم باید نظر بده. فرق بین اشاعه و کلی فی المعین، بله دیگه، برای اینکه در اشاعه هر جزئی رو که دست بزنن طرفین صحیحه، اما در کلی فی المعین یه وقت است که میگوید من با ثواب کنم، یه وقت میگوید که هر چه خواستی خودت ثواب بکن. این که میگوید من با ثواب کنم یا حق ثواب کردن و جدا کردن مال تو، یعنی تطبیق کلی بر فرد، گاهی به دست فروشنده است گاهی به دست خریدار. این میبینید این طبقای انگور که میارن چون لطیف است، هر کسی حاضر نیست، هر فروشنده حاضر نیست که خریدار زیر رو کنه، میگه من خودم با سوا کنم. کیلو رو مشخص میکنه، قیمتش رو مشخص کرد و کیلو رو مشخص کرد و معامله از در گفتار تموم شد، حالا میخواد وفا کند، میگه من خودم سوا میکنم، از همه اول قرار اینه. یا میگه تو خودت سوا بکن، گویا اونجا می نویسن سوا بکن به این قیمت. این سوا کن سوا کن یعنی تطبیق کلی بر فرد به دست توست، یا وقتی گفتی حق سوا کردن نداری یعنی تطبیق کلی بر فرد به دست من است یا مشترک. این معنای کلی فی المعینه. اما اشاع که باشه سوا کن سوا کن ندارد، که هر جزئی که دست بزنی یک قسمتش مال مشتری است، یک قسمت مال بایه. این بحثش از بحث فقهی قبلا گذشت. مرحوم فخر المحققین در دنبال عبارت می‌فرمایند به این که فلا فرق بین ان یقول سا ان او اشرا ولانه. این بحثی که محقق ثانی فخر المحققین دارد اینه که اگر گفت به تو که سا ان من هذه الصبره، آیا این حمله بر اشاعه میشه یا حمله بر کلی فی المعین؟ مرحوم شیخ دو تا مسئله رو اینجا ذکر کرده، یکی این که آیا کلی فی المعین صحیح است یا نه، گفت بله صحیح. یکی این که اگر گفت به تو که سا ان من هذه الصبره، آیا حمله بر اشاعه میشه یا کلی فی المعین، اینجا را با یک نصف سطر میگذرونن. بعد در آینده نزدیک هم مسئلتون که مسئله رازی راجب همینه، در ذیل این یک نصف سطر فرمایش فخر المحققین را ذکر میکنن که فخر المحققین گویا کلی فی المعین را صحیح نمیداند و دو سه وجز کرده است که مرحوم آیین آینه میگه خیر، مرحوم فخرالمحققین کلیه فی المعین رو صحیح میدونه. این دو سه وجهی که برای ابطال ذکر کرده برای اون فرد منتشر است، نه برای کلیه فی المعین. حالا شما عبارت فخر رو امشب مطالعه کنید، عبارت مرحوم شیخ هم در مقاصد مطالعه کنید، نقد مرحوم آیین آینه هم نگاه کنید. تا مرحوم آیین آینه که فرمود فخرالمحققین نمیخواهد بگوید کلیه فی المعین باطل است، میخواد فرد منتشر رو ابطال کند، حق رو مرحوم آیین آینه بدید. خب فرمود به این که بعد از این که اون بیان رو گذروندن، حالا اگر گفت به تو که ساعن من هازه صبره، آیا همون بر مش اشاعه میشه یا بر کلیه فی المعین؟ بیانی که بخشی از بیان بحث دیروز بود خوندیم، بخشم امروز. فرمود به این که اگر حمله بر اشاء نشود، ولانهو لو لم یکن مشاعن لکان المبیعو غیر معینین. حالا زمینه بطلان را در ذکر میکند. اگر مشاع باشه شخص است، دو تا فرد ندارد. که اگر کسی گفت یک من از این صبره بالاشاء فروختم، این دیگه دو تا فرد ندارد. که هر حب گندمی که دست بهش بزنید، یک مقدار مال فروشنده است، یک مقدار مال خریدار، دیگه دو تا فرد ندارد. که اگر کلی فعل معین باشد و این صبره ده من باشد، ده تا فرد دارد. چون ده تا فرد دارد، معلوم نیست که فروشنده کدام یکی از اینا را فروخته، چون مبیع معلوم نیست، باطله. که مرحوم شیخ از این عبارت ها میخواد استفاده کند که ایشون کلی فی المعین رو میخواد اشکال کنه. بعد مرحوم آیین آینه شواهد خوبی اقامه میکنه که منظور کلی فی المعین نیست. خب میفرماد اگر ما حمله بر اشاع نکنیم، لکان المبیعو غیر معینن. یک، وقتی معین نبود فلا یکونو معلوم العین. ما گفتیم مبیع باید معلوم باشه، اینجا که معلوم نیست کدوم یکی از این ده من رو فروخت. این صبره ده تا من، یک من داره، کدوم یکی از این ده یک من ها رو فروخت؟ و چون معلوم نیست، مجهول است، همین میشه قرار. اگر ما گفتیم قرار به معنی خطر است، باید بگیم این صبره اگر متفاوتت الاجزا باشه قراره، اگر متساویت الاجزا باشه قرار نیست. ولو شما جهل داشته باشید، این صبره ده من داره، این سیبی که رو این طبقه است ده کیلوست، از هر جا بگیری یکی دیگه، فرق میکند. که جهل هست ولی مشمول نهن نبی یعنی به غرر نیست، این چه قدریه؟ علم این لا یزر رو من جهله ولا ینفع من علمه. چه بدونه کدوم کیلو رو میخواد بده یا کدوم من رو بخواد بده، چه ندونه، چه فرق نمی کند. الان ده تا استکان ردیف تو این قفسه هست، هر دوم شبیه هم منه. این سوال کرده که استکان ها چند گفت فیفلو مبلغ، این عنوان کلی فی المعین، یکی از این ده استکان رو خرید، این نمیدونه فروشنده کدوم یکی از اینا بهش میده، هر کدوم داد فرق نمی کند. که اگر استکان ها فرق بکنه، جنسش رو فرق بکنه، ریز درشتیش فرق بکنه، بر این جهل قرار آوره. اما همه ما یک کارخونه است، یک سانه، میگین استکان ها چند، این ظرف چند، این بشقاب چند، اون قیمت میگذاره، میگی من خریدم. دیگه سوال نمی کنی شما دست راستی رو میخوا بدی، دست چپی رو میخوا بدی، هر کدوم داد همونه دیگه. جهل در وقتی ضرر میرساند که اجزا متفاوت باشه، نه متساوی. اون نهن نبی و ان الغرر او به الغرر مال خطر است، اینجا که خطر نیست. خب شعه مشخص طبیعی طبیعت ساست دیگر، همین بحث دیروزی که شما خوندیم همین بود دیگه. فرمایش مرحوم علامه در متن بود، فخر محققین در عبارت دیروز این استدلال کرده، گفته که و ان العقد سبب مؤثر. سطر سوم همین صفحه 430 در شرح قید. اون استدلالش این بود که این بیتو بشترتو پیمانه، یک این پیمان مبدأ فاعلی نقل و انتقال، دو این مبدأ فاعلی مبدأ قابلی میخواد چی رو شما بخواد منتقل کنی، سه اون چی رو نشون بده. عبارتشون این بود که به ان العقد سبب مؤثر، یعنی مبدأ فاعلی است، فلا بد له من محل معین قابل للتأثیر فی. این مبدأ قابلی میخواد وقتی فرد منتشر بود و یا شما هیچ کدوم از اینها رو مشخص نکردی، این نقل و انتقال متوجه چی میشه، چی رو ملک کی کردی، این مشکل بود. و جواب داد به این که متصابر، جواب داد به این که من طبیعت یک منگندو رو، طبیعت یک منگندو ملک شما شد، او که مبدأ قابلیه که فرمود و عجیب به ان محله ماهیت سا، یک من گندم که ملکه، که قابل نقل و انتقاله، که من همین رو فروختم، حالا چه کار داری دست راستی یا دست چپ، 10 تا استکان تو این قفسه است، حالا چه کار داری اولی یا دومی، فرق نمی کند که استکان رو فروخت، این طبیعت استکان که در اینجا موجود است قابل نقل و انتقاله، اینم مبدأ فاعلی اونم مبدأ قابلی. این که عرض شد اصول باید سامان پیدا کنه، برای اینکه بزرگان قبلی اصول رو تو فقه میخوندن، الان عقل جاش در اصول خالیه، که فاعل قابل میخواد. خب شما این رو که با آیه و یا روایت که این اشکال پیش نیامد، جوابم که با آیه و روایت نیست، اشکال رو دلیل عقلیه، جوابم رو دلیل عقلیه. تو مهمترین کتابای فقهی ما هم قواعد و شرح قواعد آمده. اصول باید عهده‌دار این باشه که عقل یکی از حجج شرعی است، به جای اینکه از علم و ظن و شک بحث کنن، از عقل و نقل بحث کنن، نه از علم و ظن و شک. در تمام این لابلای فقه و حقوق و اصول عقل حضور فعال دارد، اما هیچ نامی از اون نیامده، هیچ بحثی به اختصاص داده نشده. خب بسیار، اون تعدده که نفروخت، اون عددی که نفروخت، یا میگوید تطبیق اون بر این فرد به اختیار مشتری است، میگه سوا خود سوا کن، یا تطبیق اون طبیعت بر فرد به عهده فروشنده است، میگه من با سوا کنم، یا مشترک، این قراردادی است در ضمن او. این اون چرا که اصل نقل و انتقال را به عهده گرفته، طبیعت یک منگندم، یک منگندم در خارج موجوده دیگه، در ذمه که نیست، در عین خارجی است. یک کیلو سیب، یک کیلو خرما، یک کیلو انگور که موجود است در خارج و قابل نقل و انتقال هم هست، اما تطبیق این یک کیلو بر این سمت راستی یا بر سمت چپی، این یا به عهده فروشنده است یا به عهده خریدار، یا هیچ تفاوتی ندارد، مثل مصنوعات یک کارخونه. خب مرحوم فخر المحققین داشت، اگر کلیه فعل معین باشه، یعنی بنا برداشت شیخ انصاری، اگر کلیه فعل معین باشه، این دو سه اشکال دارد. لکان المبیع غیر معین فلا یکون معلوم العین و هوال قرار، پس جهل هست، قرار هست، فیت خلو تحت نهی عن بیع القرار، یک الذی یدل علی الفساد اجماعا، و لان ترجیح احدهما بعینه لوقوع البیع علیه ترجیح من غیر مرجح، مرجح لا بعینه. خب شما این رو کلی رو فروختی، چرا بر این تطبیق کردی بر او تطبیق نکردی؟ این میشه ترجیح برای مرجح، ترجیح برای مرجح هم محال است. حالا کسی گفت قبیحه، خب کار قبیح مگر باطله؟ ترجیح برای مرجح چون بازگشتش به ترجح برای مرجح هست، محال است. محال یعنی محال، یعنی تو بحث حکمت نظری قرار دارد، نه بحث حکمت عملی. شما در جای جای اصول سخن از ترجیح و مرجح رو میبینید، مخصوصا تو بحث واجب تخییری و تعییلی. تو فقه اینطوره، تو حقوق اینطوره، اما هیچ نامی از عقل تو اصول مطرح نیست که ترجیح و مرجح جز مسئله حکمت نظریست نه حکمت عملی، و محال است نه قبیح نه کار بدیه. مثل که نمیشه گفت دو تا پنج تا بد، دو تا پنج تا بده، بلکه گفت دو تا پنج تا محاله. این بد و خوبی مال حکمت عملی است. ترجیح ما بلا مرجح چون بازگشتش به ترجح بلا مرجح است مستحیله. چون مستحیل است برهان عقلی اقامه کرده فخر المحققین که شما کدوم رو میخوای انتخاب بکنی، چرا دومی رو انتخاب نکردی، چرا اولی رو انتخاب نکردی و ماننده. لوقوع البیعه علیه ترجیح من غیر مرجح ولا بینه، و این مبهم است و ابهام و ابهام المبیعه یبطلو، باعث بطلان. بله دیگه، لوقوع البیع علیه من غیر ترجیح مرجح لا بله این این در برابر ولعن ترجیح احدهما به عینهی لوقوع البیع علیه ترجیح من غیر مرجحین، یک ولا به عینه دیگه ترجیح نیست. ولا به درست است، این لا به عینه عطف بر اون نمیتونه باشه، عطف بر چیه این واو؟ پس یا اگه به عینه است باید بشه که لعن ترجیح بله اون درسته، اون عبارت درسته. این نظیر عبارت جامع المقاصد بود که مبهم شده منهم، عبارتی که در بحث عبارت جامع المقاصد خوندیم که گفتیم عبارت غلط است همینه، در اونجا مبهم شده منهم. اینجا لأن ترجیح احدهما به عینهی لوقوع البیع علیه ترجیح من غیر مرجح ولا به عینهی میشه مبهم، یعنی ما یکی رو بدون جهتی بدون تعیین انتخاب بکنیم، یکی لا علی تعیین میشه مبهم وجود ندارد، یکی معین میشه ترجیح بلا مرجح. این عطف است بر همون به عینه، لان ولان ترجیح احدهما این یا به عینه هست که میشه ترجیح بلا مرجح، یا لا به عینه هست که میشه مبهم. پس من میشه عبارت مکاسب درست نیست. خب و ابهام المبیعه یبطلو، اون چرا که مرحوم شیخ در مکاسب دارد این است که بعضی از معاصرین فرمایش فخر المحققین را پیروی کردند و بر او این مطلب را افزودن. اون مطلبی که افزودن این است که این معهود نیست بیع کلی، فقط در سلف و ذمه، در سلف فروشی و در ذمه معهود است، کلی فروشی در خارج معهود نیست. این رو مرحوم شیخ از بعض معاصرین نقد بکنن که بعض معاصرین همین ادله فخر المحققین رو پذیرفتن و تبعهو و این مطلب را هم اضافه کردن که کلی فروشی فقط در ذمه است و در سلف. نقد سیدن استاد امام رضوان الله علیه این است که مگر این جزء اسماء الله است که توقیفی باشه؟ مگر معاملات و مسائل حقوقی نظیر اجزای عبادات است که توقیفی باشه تا شما بگید معهود نیست ما نماز چهار پنج رکعتی داشته باشیم؟ بله عبادات توقیفی است، اسماء الله توقیفی است، اما معاملاتی که گفت توقیفیه؟ این همه معاملاتی که اخیرا در آمده از بیمه و غیر بیمه که در صدر اسلام نبود، اینا مشمول عفو بالعقوده، هم مشمول المؤمنون عند شروطهم، این ولا برخلاف معهود است یعنی چی برخلاف معهود است؟ اولا شواهدی ما داریم که معهود هست، ثانیا برفرض معهود نباشد اطلاقات عدل نمیگیره. مرحوم شیخ رضوان الله این تتمه رو اونچنان که باید پاسخ نداد که بالاخره برفرض معهود نباشه. یه وقت شما بحث کلامی میکنید، بحث دعا میکنید که آیا ما در دعا در قنوت نماز میتوانیم بگوییم خدایا یا واجب الوجود به عنوان دعا؟ میگن نه توقفیست، ایره نگو، اون یا مسبب الاسباب که وارد شده اونو بگو. درست است به عنوان وصف به تعبیر مرحوم محقق داماد میشه گفت خدا واجب الوجود است، اما به عنوان اسم برخلاف ادب و احتیاطه. بر این اسماء الله است، اون نمیدونم اون عبادات است، اون احکام است، اینا توقفی است. اما مسئله حقوقی توقفی نیست، مسئله معاملات که توقفی نیست. کلی رو کلی فروشی چه در ذهن چه در عین که سابقه داشت برفرض مسابقه نداشته باشه توقفی نیست. خب مرحوم شیخ از فرمایش فخرالمحققین میخواد این استنباط کند که ایشون راجع به کلی فعل معین اشکال دارد. تفرس مرحومای ناینی حق است، برای که مرحومای ناینی فرمود که میگد این که ایشون میگن ترجیح احد هما لا به عین این مبهم است و مبهم باطل است، این کدوم رو میخواد بگه؟ این کلی فعل معین رو میخواد بگه یا فرد منتشر رو میخواد بگه؟ میگه این مبهم است و ابهام بی رو باطل میکنه. این ناظره به اون مسئله فرد منتشر است. نمیشه گفت که فخر المحققین قائل است به این کلی فعل معین باطله. خیر، یه وقت است ما میگیم در مقام اثبات، در مقام استظهار، اگر گفت به تو که سا ان من هاذه صبره، این حمل میشه بر اشاعه یا بر کلی فعل معین. این یه راه دیگه است، ممکنه کسی در مقام اثبات استظهار بکنه که باید هم بر اشاعه بشه. اما یه وقت است که نه، میخوام بگیم کلی فعل معین باطل است یا نه. فخر ماقی هم چه فرمایشی نفرمون. بنابراین کلی فعل معین هم صحیح است، اشاعه هم صحیح است، فرق این دو هم بارها بازگو شد. حالا میمونه در مسئله اثبات و استظهار حقوقی که اگه گفت بیعتو که سا ان من هاذه صبره هل یهملو علی الاشاعه ابل کلی فعل معین. الحمدلله رب العالمین.